این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، یه حیوانی رو تصور کنید که ثروتمندترین آدم‌ها با یوز پلنگ‌های آموزش دیده شکارش می‌کنن تا می‌دونی یه جور تفریح عجیب و غریب داشته باشن.
و البته ازش عطرهای به شدت لوکس و گرون قیمت هم می‌گیرن.
دقیقاً. ولی خب قسمت عجیبش اینجاست که همین جامعه همزمان این حیوان رو میپرسته و اونو یه نماد کاملا مقدس و دست نایافتنی از پاکی میدونه.
راستش اول شبیه یه تناقض کاملا غیر ممکنه، ولی وقتی ما داشتیم تحقیقاتمون رو برای مقاله اخیر سایت ایرانپدیا انجام میدادیم، دیدیم که این دقیقا داستان آهو تو فرهنگ ماست.
آره، و از وقتی این مقاله رو برای ایرانپدیا آماده کردم، من اصلا ذهنم درگیر این شده که چطور یه حیوان به این سادگی میتونه این همه معنی متضاد تو فرهنگ ما داشته باشه. خب بیا از زیست شناسی شروع کنیم.
پیشنهاد خوبیه. ببینید، آهوی حتایی یه قده خیلی خاص بین ناف و اندام تولید مثلش داره
که تو مقاله هم بهش اشاره کردیم. مثل یه جور دستگاه پخش عطر طبیعی عمل میکنه، مگه نه؟
دقیقا همینه. وقتی این کیسه پر میشه، رسما عطر رو تو هوای اطرافش پخش میکنه.
آها.
البته از نظر بیولوژیکی این برای تجملات ما آدما نیست. اون ماده‌ای که ما بهش میگیم مشک تو طبیعت برای تعیین قلمرو و جفتگیریه، ولی خب میدونی غرور آدما کلن کاربردیش رو عوض کرد.
یعنی به خاطر همین مشک طبیعی و البته خب ارزش گوشتش، این حیوانا تبدیل شدن به یه نماد بزرگ از ثروت؟
آره کاملا. اگه گزارش های تاورنیه همون جهانگرد معروف دوره صفویه رو بخونید، میبینید که اشراف اون زمان اول با پرنده های شکاری بزرگ آهو رو خسته می کردن و بعد یوز پلنگ های آموزش دیده رو ول می کردن تا کار رو تموم کنن.
صبر کن، یوز پلنگ برای شکار غزال. این که اصلا شبیه شکار برای سیر کردن شکم نیست، بیشتر شبیه یه جور ورزش اکستریم باستانی برای پادشاه هاست.
دقیقاً، یه ورزش اکستریم بود، یه جور به رخ کشیدن قدرت مطلق. اونا حتی تو مناطق به شدت گرم و کویری دنبال گونه خیلی کمیاب جبیر میگشتن. میخواستن چیزی رو که تسخیر ناپذیره تسخیر کنن.
خب ببین، این دقیقا همون چیزیه که من نمیفهمم و موقع نوشتن این مطلب تو ایرانپدیا هم خیلی باهاش درگیر بودیم.
چطور؟
اگر طبقه اشراف دارن اینطوری با یوز پلنگ برای تفریح سلاخیشون میکنن، چطور یهو همین آهو میشه نماد نهایی پاکی و معصومیت عرفانی؟ این دوتا واقعیت اصلا با هم جور در نمیان.
خب راستش دقیقا به خاطر همون انحصار طلبی اشرافه. ببینید، وقتی یه منبعی توسط ثروتمندان به شدت محافظت میشه و انقدر بیرحمانه شکار میشه، مردم عادی و شاعرهایی که زبون مردم بودن شروع میکنن به دیدن اون حیوان به عنوان یه چیز کاملا دست نیافتنی.
پس تو ذهن جامعه آهو از یه طعمه فیزیکی تبدیل میشه به
یه استعاره. استعاره از یه معصومیت پاک که دنیای خشن و مادی اشراف مدام در حال نابود کردنشه.
چقدر منطقیه. راستش اگه مثنوی مولوی رو خونده باشید، اونجا هم دقیقا همین نگاه رو داره. اون حکایت عجیب بچه آهویی که توی طویله تاریک پر از خرگیر افتاده.
حکایت طویله خران. یه استعاره مستقیم از یه روح پاک عارفانه که توی دنیای خشن بین آدم‌های نادان گیر افتاده.
و این آسیب پذیری در کنار اون زیبایی ظاهریش، همون چیزی که شعر فارسی مدام بهش میگه آهو چشم، یه پیوند عمیق با روح انسان میسازه که خب میبینیم به شدت وارد باورهای مذهبی هم شده.
آره، مثل همون داستان معروف ضمانت پیامبر که یه آهوی اسیر رو ضمانت میکنه تا بره به بچه‌ها شیر بده و برگرده.
دقیقاً. یا تو سنت شیعه که امام رضا رسماً به عنوان ضامن آهو شناخته میشه. این یه تصویر خیلی زیبا از حمایت الهی از یه موجود بیپناهه.
کاملاً درسته.
اما صبر کن، من باید یکم با این تصویر بیش از حد ایدئال و شاعرانه مخالفت کنم.
چرا؟
چون تو مقاله خودمون تو ایرانپدیا ما به یه سری کاربردهای روزمره و عجیب تو طب عامیانه اشاره کردیم که کلن این احترام رو زیر سوال میبره. ما اونجا مستند کردیم که مردم قدیم رسماً از پشکل آهو برای روشنی پوست استفاده میکردن.
آره خب طب عامیانه معمولاً مرزهای شاعرانه رو به رسمیت نمیشناسه. درمانگرای سنتی میگفتن گوشت آهو گرم و خیلی زود هضمه. ولی این باورها از طب هم فراتر رفت و تبدیل به خرافات محلی شد.
آره خرافات مربوط به آب و هواش که واقعاً عجیبه. مثلا تو درگز یا قشم مردم محلی باور دارن اگه توی یه روز کاملا آفتابی بارون بباره نشونه اینه که یه آهوی ماده تو کوهستان داره زایمان میکنه.
جالبتر این که تهرانی‌های قدیم قسم میخوردن که کشتن یه آهوی بی آزار برات فقر میاره.
خب اوج تناقض همینجاست. چطور یه جامعه میتونه بگه کشتن آهو فقر میاره ولی دقیقا همزمان مردم با کمال میل کباب آهو که بهش میگفتن دغرمه رو میخوردن و پشکلش رو هم میمالیدن به صورتشونی. عجب تناقض جذابیه.
من بهش نمیگم تناقض. راستش این بیشتر نشون دهنده فاصله طبقاتیه. ثروتمندا اون کباب و دغرمه رو برای نشون دادن قدرتشون میخوردن. مردم عادی که اون قدرت رو نداشتن حیوان رو در حد یه موجود مقدس بالا بردن.
یعنی یه جور دفاع روانی و فرهنگی در برابر اون بهره‌کشی که اطرافشون میدیدن.
دقیقاً.
این باعث میشه آدم فکر کنه. وقتی شما دارید به این بحث گوش میدین، به این فکر کنید که رابطه امروز ما با طبیعت چی در مورد ما میگه؟ اگه یه حیوان به تنهایی میتونسته این همه مفهوم از یه ورزش اکستریم اشرافی تا پاکی الهی رو تو خودش جا بده، ما انسان‌های مدرن چه ارتباطات اسطوره‌ای عمیقی رو با طبیعت اطرافمون از دست دادیم.
خیلی فکر عمیقیه. ما امروز به جنگل نگاه می‌کنیم و فقط چوب و منبع مالی می‌بینیم. ولی اونا به یه غزال نگاه می‌کردن و انعکاس روح انسان رو تو چشماش می‌دیدن.
واقعاً همینطوره. از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.